صدای ما را از ماه می شنوید. قدرت پنهان زیبایی، نوشته جان آرمسترانگ.
جذبه انسان یا مکان زیبا بی‌واسطه و بلافاصله است. تصور ما از موفقیت در زندگی در کنه خیش آبستن تجربه زیبایی است. ما خوشبختی را در جذابیت حسی جستجو می کنیم. اما خود مفهوم زیبایی مبهم است. تعریف زیبایی یا شرح دلیل اهمیت آن برای ما کاری دشوار است. راز زیبایی چیست؟ قدرت زیبایی چیست؟ این سوال‌های کلی یک پاسخ متعارف دارند. زیبایی در چشم تماشاگر معنا می‌یابد. این تعریف سنتی ممکن است خاستگاه سوال‌های دیگری باشد. وقتی چیزی به چشم کسی زیبا می‌آید، چه اتفاقی روی می‌دهد؟ یا چه چیز باعث می‌شود کسی در شیئی که بر دیگران هیچ تأثیری نمی‌گذارد، زیبایی بیابد؟ اما این عبارت جایی برای تفکر فلسفی باقی نمی‌گذارد و به جای آغاز کردن بحث به آن پایان می‌دهد. این عبارت را بر زبان می‌آوریم تا بگوییم که در این باب چیز دیگری برای گفتن نداریم. این نظر چندان الهام بخش نیست، اما انعکاس کاملاً دقیق تجربه‌ای مشترک است. ما به چیزی که زیبایش می‌دانیم عشق می‌ورزیم، اما وقتی سعی می‌کنیم در مورد این عشق با دیگران سخن بگوییم، قفل بر زبانمان زده می‌شود. نه صرفاً به این دلیل که می‌خواهیم دیگران هم بدانند که ما چه چیزهایی را بیش از همه دوست داریم، بلکه علاوه بر آن، به این دلیل که با درک جذبه‌ای که اشیای زیبا برایمان دارند، شاید بتوانیم وابستگی‌مان را به آن اشیا عمق ببخشیم و بپالاییم.
با صدای سپیده مالمیر.
حرف هوگارت جالب است، اما او با بیان اینکه این نظریه شرح صحیح و کامل پدیده زیبایی است، راه به اغراق برده است. با این همه، نظریه هوگارت هرچند به عنوان شرح عمومی زیبایی قابل دفاع نیست، حسنایی نیز دارد. ما نباید این نظریه را نظریه‌ای کلی تلقی کنیم، بلکه باید آن را نظریه‌ای خاص در نظر بگیریم. شاید او ما را نسبت به بعضی انواع زیبایی هوشیار کرده باشد. او به ما کمک کرده است تا زیبایی بعضی بدنها و اشیا را ببینیم و تحسین کنیم. او ما را از تعامل وحدت و تنوع آگاه کرده است. و وقتی از این منظر به بعضی اشیای زیبا، هرچند نه همه آنها، بنگریم، ارتباطمان با آنها تقویت می شود. هوگارت جسورانه به دو مسئله اساسی فرهنگ پرداخت. راز زیبایی چیست؟ و زیبایی چه نوع قدرتی دارد؟ چرا تا این حد بر ما تأثیر می گذارد؟ چرا اهمیت دارد؟ ما با پاسخ دادن به این سوال‌ها در پی حل مسائلی نیستیم که بعد از یافتن پاسخشان آنها را به کناری نهیم و به فراموشی بسپاریم. بلکه سعی داریم راه‌هایی برای عمق بخشیدن به تجربه‌مان بیابیم. و به همین دلیل است که به رغم تاریخ و پیشینه طولانی پاسخ‌های هوشمندانه و خلاقانه، این سوال‌ها همواره و دوباره مطرح می‌شوند. سلامت هر فرهنگ شاید به بهترین نحو از طریق سوالاتی که آن فرهنگ مطرح می‌کند حفظ می‌شود، نه با پاسخ‌هایی که مدام به دست می‌دهد.
زیبایی چیست؟ آیا کیفیتی در اشیاست یا در نگاه تماشاگر؟
مزد ساخت چنین اتاقی احتمالاً خیلی زیاد بوده، اما اتاق در مورد شخصی که مزد ساختش را داده حامل پیامی به مراتب پیچیده تر است. اگر با ایستادن در این اتاق جز تجلی عیان و فاحش ثروت چیز دیگری نبینیم، کاستی و نقص از ماست. یکی از وظایف فلسفه تلاش برای رها کردن ما از عادت تحسین افراط‌گونه تصورات است. شاید بتوان در قالبی خشک و عاری از ظرافت تاریخ اندیشه را مجموعی از وسواس‌های کم و بیش عصبی‌گونه توصیف کرد. اغلب نشانه این وسواس‌ها بیش از مبدعان در مریدان آنها مشهود است. مارکسیست‌ها می‌خواستند همه انسان‌ها همه چیز را در سایه بپا خواستن طبقه پرولتاریا ببینند. فروید هم انتظار داشت که دیگران همه چیز را در چارچوب عملکردهای ضمیر ناخودآگاه درک کنند. و بنیادگرایان مذهبی نیز از مردم می‌خواهند که همه چیز را در سایه متنی مقدس درک کنند. آزادی فکری ضرورتاً به این معنا نیست که باید این گونه تصورات را به سخره بگیری، بلکه باید با این تصورات ارتباطی آزادانه و فارغ بالانه داشته باشیم. ما می توانیم بدون آنکه به لحاظ فکری یکسره و با تمام وجود به این تصورات پایبند باشیم، از هر یک مطالبی را که برای من حائز اهمیت یا جالب است جذب کنیم. از این رو می توان ارتباط زیبایی و جایگاه انسان را پذیرفت بدون آنکه زیبایی را صرفاً رمزی برای جایگاه تلقی کرد. می توان به جایگاه انسان نیز فکر کرد و به این نتیجه رسید که جایگاه انسان نه همیشه هم بر توازن زورگویی استوار نیست. ما جایگاه انسان را بر اساس ویژگی‌هایی به مراتب جذاب‌تر نیز به او اهدا می‌کنیم.
تهیه شده در استودیو ماه آوا. Thank you.